در شأن یک خانواده ایرانی با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره.
بیمکس.
بنویس دو نقطه گیومه باز بزرگی گفته است.
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام. گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفهای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه گیومه رو باز کردیم تا دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از کارکرد زبان در یک ارتباط مؤثر و سالم صحبت می‌کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می‌شوند،
و مهدی قنواتی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که از کاربرد اصطلاح آب از دیده گرفتن برای ما خواهند گفت. زبان و خط فارسی یکی از حلقه‌های وصل و تشکیل هویت ماست تحت عنوان ایرانی.
ایران سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
یاران همراه، درود بر شما. در برنامه گیومه باز گیومه بسته رسیدیم به بحث موانع گفتاری در شنونده. بحث گوش نکردنه. بعضیا فقط میشنون، با تکرار کلمه آخر جمله قبلی شما این گونن که آره راست میگی، اه اه اه، و با اثبات این چنینی دارن تظاهر میکنن که دارن مبحث رو گوش میکنن، در حالی که واقعا اینطور نیست. ارتباط مؤثر نیاز به گوش کردن داره و گوش کردن فعال یکی از مباحث بسیار تخصصی در بحث ارتباط مؤثر هست. باید بدونیم گوش کردن و شنیدن تمایزهای تخصصی داره و اگر کسی به دنبال استحصال یا به دنبال به دست آوردن یک ارتباط مؤثره، در کسوت شنونده و در کسوت مخاطب باید که تمرکز خودش رو بذاره روی بحث اون کسی که داره باهاش صحبت میکنه. حالا اینجا مباحثی برای ما مطرح میشه و دوستان به ما میگن که خب فروتن، بحث این گونه است که شاید ما تو اون لحظه دوست نداشته باشیم این بحث رو بشنویم، یا ما اونجا تو اون لحظه یا که هستیم تمرکز خودمون رو از دست دادیم. خب در این صحنه ما واقعا نمیتونیم خودمون رو جمع جور کنیم. در چنین مواقعی که فرد ذهنش درگیر داستان دیگری است و خب به هر صورت نمیتونه خودش رو مدیریت بکنه، آنچی که کاملا برای مقام شنونده مکلف و موظفه اینه که خیلی صادقانه در کمال ادب به گویندش این مبحث رو منتقل بکنه که دوست عزیزم، حالا هر چیزی که هست با هر عبارتی که هست، در نهایت صحت بگه ببخشید یا اساسا پوزش میخوام از اینکه تو این لحظه تمام ذهنم متمرکز بر این قضیه نیست، اجازه میدی که من حالا بعدن یا با یک بروزرسانی احساسی بتونم دوباره روبروی تو قرار بگیرم. و این خیلی شرافتمندانه تر از اینه که ما تظاهر کنیم که گوش میکنیم در شرایطی که این کار رو نمیکنیم.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان و خط فارسی یکی از حلقه‌های وصل و تشکیل هویت ماست تحت عنوان ایرانی.
محمد محمدی هستم در خدمت شما عزیزان شنونده. شما تا به حال شنیدید این جمله رو، آب از دیده گرفتن کجا استفاده میشه؟ معنیش چی میشه؟
معنی هم که اشک از چشم میاد ارزشش بیشتره.
نه متاسفانه نشیدم تا حالا، ولی فکر کنم همون به معنی اشک کسی رو در آوردن، یا نمیدونم شاید،
یعنی از ته دل اون اشکی که میارش از وجود آدم میاد، به نظر من زلال‌ترین هستش.
ممنون از شما و همه دوستان.
مهدی قنواتی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در خدمتون هستم با توضیح درباره یک تعبیر و یک کنایه دیگر در زبان فارسی. شاید شما بزرگواران تعبیر و کنایه آب از دیده گرفتن رو شنیده باشید و شاید هم به کار گرفته باشید. اولا نکته ای رو که باید عرض کنم اینه که واژه آب در زبان فارسی معانی متعددی داره که یکی از معانی آب اشک هست، اشک چشم. بنابراین آب از دیده گرفتن به معنی اشک کسی رو در آوردنه. امیدوارم که این کنایه و این دونستن معنی این کنایه هم به ما کمک بکنه تا دایره اصطلاحی و واژگانی خودمون رو توسعه بدیم و در موارد مختلف بدونیم از چه تعبیری با چه معنایی استفاده بکنیم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان باشه.
برنامه گیومه باز گیومه بسته تلاشی است برای ترویج زبان فارسی و پاسداش این زبان کهن که بخشی است از هویت ما. شما هم نظرهای خوب خودتان را به شماره پیامک 30102 ارسال بفرمایید. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
آن دست از دانش آموزانی که برای ورود به جلسه امتحان جزوه همراه خود آوردن، میبایست شخصا آن را به دفتر مدرسه تحویل نمایند. به نام خدا. در این جمله، در واقع دو سه جمله‌ای که هست، دو سه نکته هست خدمتتون عرض میکنم. آن دست از به نظر میرسه اضافه است، نیازی نیست. شخصا هم به نظر میرسه نیازی نباشه. تحویل نمایند ترکیب فعلیش درست نیست، تحویل دهند درست، میبایست هم باید. بنابراین جمله درست این میشه: دانش آموزانی که برای ورود به جلسه امتحان همراه خود جزوه آوردن یا جزوه همراه خود آوردن، باید آن را به دفتر مدرسه تحویل دهند. درست بنویس.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شفت همه تو کیانه هست، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
دوستان عزیز شنونده، متشکرم از همراهی شما. داریم به ساعت 9 و 10 دقیقه میرسیم. قبل از این که من برنامه افق روشن رو اعلام کنم و تقدیم شما بشه، یادآوری کنم که در مسابقه سالم برانیم سوال ما اینطور مطرح شد: مفهوم چراغ زرد ثابت در تقاطع ها یعنی چی؟ گزینه 1، عبور با احتیاط. گزینه 2، ایست و عبور. گزینه 3، توقف پشت خط ایست. و گزینه 4، هیچ کدام. متشکرم از دوستانی که برامون پیامک ارسال میکنن. 3102 شماره پیامک. و اما تا لحظاتی دیگر برنامه افق روشن از گروه سلامت اجتماعی تقدیم شما خواهد شد.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمیزه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه افق روشن. امیدوار هستیم که حال و احوالتون خوب باشه. امروز هم از طریق این برنامه به مدت 45 دقیقه در خدمت شماییم. امروز در افق روشن میخواییم راجع به حاشیه نشینی صحبت کنیم. حاشیه نشینی در برنامه هفتم توسعه. حاشیه نشینی منطقه ای از شهر که واحدهای مسکونی رو به ویران، فرسوده و تجهیزات ناقص داشته و فرهنگ فقر، جدایی گزینی توده‌ای مردم روستایی از جامعه شهری، گوشه‌گیری و انزوا بر اونها غلبه پیدا کرده. شیوه زندگی تمام کسانی که در این محدوده شهری زندگی می‌کنند غالبا به لحاظ اقتصادی بسیار ضعیفه. اکثر افراد حاشیه نشین فاقد مهارت و سواد هستند. این گروه کسانی هستند که با موطن خود ارتباط دائمی دارند. انحرافات و بزهکاری در مناطق حاشیه‌ای شهرها فراوونه. درآمد اکثریت افراد در مناطق حاشیه نشین پایینه و عموماً به مشاغل ساده و ابتدایی مشغول هستند. یکی از مهمترین مسائل اجتماعی کشورهای در حال توسعه رشد و توسعه شتابان زندگی شهرنشینیه. این رشد نامتوازن در پی خود تبعاتی به همراه داره. به گفته خیلی از کارشناسان این حوزه اساسی ترین مسئله شهرنشینی مسئله حاشیه نشینیه. زمانی که صحبت از پدیده حاشیه نشینی میشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی تداعی میشه. خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان گرامی برنامه افق روشن. امروز در این برنامه در خصوص حاشیه نشینی و نگاه کارشناسان به مقوله حاشیه نشینی در برنامه هفتم توسعه گفتگو خواهیم کرد. در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر مصطفی راستینه، رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستیم. ممنونم که این برنامه رو میشنوید و در ادامه گفتگوی خودم رو آغاز خواهم کرد با آقای دکتر راستینه.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
جناب آقای دکتر راستینه سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به افق روشن.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که امروز یک برنامه خوب داشته باشیم که بتونیم تو بحث حاشیه نشینی انشالله به یک جمع‌بندی خوبی برسیم.
انشالله. آقای دکتر راستینه، این درسته که هر وقت صحبت از حاشیه نشینی میشیم آسیب‌های اجتماعی تداعی میشه؟
ببینید، بحث آسیب‌های اجتماعی خب یه بحث جامع و کلی هست که خب حاشیه نشینیه و بافت‌های فرسوده هم جز اون هست. طبق تقسیم کار ملی بحث حاشیه نشینی و بافت‌های فرسوده در اختیار وزارت راه هست که شرکت بازآفرینی شهری و یکی دیگه از شرکت‌های این وزارتخونه موظف هستن تو این حوزه کار کنن. البته دستگاه‌های معین و دستگاه‌های همکار دیگه‌ای هم هستن، حالا اهم از شهرداری‌ها، اهم از استانداری‌ها، بسیج، سپاه، تمام دستگاه‌هایی که میتونن تو این حوزه کمک کنن باید به وزارت راه کمک کنن که بتونن این بحث حاشیه‌نشینی رو یا کنترل کنن یا روند رو به رشدش رو کاهش بدن. ولی خب متاسفانه چون تو بحث تقسیم کار ملی ما موفق نبودیم و دستگاه‌ها نتونستن تا تو کارهایی که وظیفه‌شون هست، رسالتشون هست انجام بدن، بحث حاشیه‌نشینی متاسفانه گسترش پیدا کرده و گسترش این حاشیه‌نشینی باعث آسیب‌های فراوانی برای سطوح مختلف جامعه در شهرهای مختلف خواهد شد.
پس حاشیه‌نشینی زمینه ساز بروز آسیب‌های اجتماعی است.
بله، حاشیه‌نشینی زمینه ساز خیلی از آسیب‌های اجتماعی هست. متاسفانه علارغم اینکه تو برنامه توسعه سوم، چهارم، پنجم، ششم دائما به این موضوع رسیدگی شده و جز اولین آسیب هایی هست که تو تقسیم کار ملی، یعنی شماره یک آسیب ها هست که شورای اجتماعی وزارت کشور بهش پرداخته و دستگاه هایی رو که باید کار کنن تو این حوزه رو مشخص کرده، ولی خب تو این حوزه دچار موفقیت نشدیم و نتونستیم اون وظایفی رو که دولت رو دوش دستگاه ها گذاشته به نحو احسن انجام بدیم، که خب این باعث شده آسیب های فراوانی و شهرک ها و اون حاشیه نشین ها توش هستن وارد بشه، اما از حالا اعتیاد، سرقت، بزهکاری، بحث های مختلف هست. حالا بحث حاشیه نشینی که خب اوائلش بود به اسم حاشیه نشینی، بعدها آسیب های دیگه هم بهش اضافه شد، حالا کوره نشین شدن، گورخواب شدن و جاهای دیگه هم پناه آوردن و به واسطه ضعف عمل کرده تمام اون دستگاه هایی که تو حوزه اجتماعی، شورای اجتماعی مصوب کرده که کارها باید انجام بشه، که همه کارها زنجیروار به هم وصل هستن، همه کارها باید به نحو احسن انجام بشه. بله. که ما حاشیه نشین نداشته باشیم، ولی متاسفانه چون اون دستگاه ها تو این حوزه موفق نبودن، بحث حاشیه نشینی هر روز داره گسترش پیدا میکنه.
بله، رکن اول جلوگیری از حاشیه نشینی بحث پیشگیری از مهاجرت هست، اون هم با توزیع امکانات در مناطق و روستاها و شهرهای مختلف کشورمون. اما همونطور که متوجه شدیم، پس حاشیه نشینی فی نفسه آسیب اجتماعی نیست، اما زمینه ساز بروز آسیب‌های اجتماعی است. اون هم متعدد، میتونه اعتیاد باشه و حتی سرقت، قاچاق و مسائل دیگر. اما آقای دکتر، با توجه به این رویکردی که در خصوص حاشیه نشینی مطرح میشه، آیا باید با حاشیه نشینی مقابله کرد یا پیشگیری؟
البته با حاشیه نشینی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم غیر از اینکه یک عزم ملی ایجاد بشه و یک اراده جمعی که بتونیم این مشکل رو به حداقل برسونیم.
ظاهرا اراده جمعی وجود نداره.
نداره. ما تو سیستم متاسفانه وقتی که صحبت آسیب ها میشه، همونجوری که فرمودین، ما اول یک دغدغه ای رو داریم. این دغدغه تبدیل به یک مسئله میشه برامون و این مسئله تبدیل به یک معضل میشه. این معضل وقتی که نمیتونیم حلش کنیم تبدیل به یک آسیب میشه. این آسیب وقتی که نمیتونیم جلوشو بگیریم تبدیل به یک بحران میشه و وقتی که این بحران رو نتونیم کنترل کنیم تبدیل به یک فاجعه میشه.
قده چرکی.
بله، که متاسفانه این دو مرحله اول که یک دغدغه بود باید جلوش این دغدغه باید حل میشد که دیگه تبدیل به مسئله نشه و بعد حالا تبدیل به معضل و یک آسیب. ولی متاسفانه با عدم حالا ناکارآمدی یک سری از مدیران، به هر حال ما بعد از انقلاب اسلامیمون استانهامون بودجه هایی که کشور براشون مصوب میکنه در راستای اینکه برای اینکه فقر رو و مشکلات اون استان رو ریشه‌کن کنن، که جلوگیری بشه از مهاجرت به شهرهای بزرگ، وقتی که این اتفاقها نیفتاده و هیچ وقت ما نظارتی بل عمل کرده اون مدیران اون شهر نداشتیم. شما اگه شاهد باشید ببینید تو بحث سیلی که اومد توی لرستان و استانهای دیگه، وزیر محترم کشور اعلام کرد که ما 5 مشکل مدیریتی داشتیم که منجر به این سیلها شد و این مشکل مدیریتی بعد از 40 سال که ما داشتیم برای اون استانها وزیر محترم کشور و اون اعضای حالا رئیس جمهور داشتن برای اون استانها بودجه تعیین می‌کردن و کارها رو انجام می‌دادن، چرا اون مشکلات سطحی حل نشد و بعد ما دست به دامن مردم شدیم که مردم به ما کمک کنن. تو بحث حاشیه نشینی هم همینجور هست. وقتی که مدیران ما براشون به قول معروف اهمیتی نداره که تو اون استان داره چه اتفاقی میفته و مشکلات کوچیک استان آروم آروم تبدیل به یک موزل و یک آسیب میشه، مردم مجبورن که از اون استان کوچ کنن و به شهرهای بزرگتر پناه بیارن و این حاشیه نشینی آروم آروم از 3 میلیون 5 میلیون یک دفعه به 20 میلیون حاشیه نشین تبدیل شده، که البته به روایتی 38 میلیون که خب این شامل آدم‌های که بدمسکن هستن، حالا ترجیحاً نمیشه گفت همه زاغنشین هستن، یا چون خیلی از این حاشیه‌نشین‌ها هم داره اینترنت و آب و برق و اینها هستن، ولی خب به هر حال از خیلی از خدمات دیگه محروم هستن و این محرومیت و اون عدم ناتوانی فرهنگی، عدم ناتوانی اجرایی تو کارها،
تضاد فرهنگی، بله بله،
همه اینها باعث میشه که آسیب‌ها به سمت کلان شهرها رو بیاره و این مشکلات اگه قرار باشه تو این دولت هم به همین منوال ادامه داده بشه و همین جور بهش نگاه بکنیم، خب طبیعتاً همین جور قشر حاشیه نشین ما روز به روز بیشتر
میشه و آسیب‌های اجتماعی هم در کلان شهرها بیشتر میشه.
100% این اتفاق خواهد افتاد.
توضیحاتی که شما فرمودین به نظر میرسه که حل بحران حاشیه نشینی رو باید در شهرها و استانهای دیگری ما جستجو کنیم. اگر امکانات در اونجا فراهم باشه قطعا هموطنان سایر مناطق به شهرهای دیگر کوچ نخواهند کرد و به دلیل اینکه توان اقتصادی پایینی دارن و نمیتونن در داخل شهر سکنا کنن مجبور هستن که در حاشیه شهر اقامت کنن. همین آمار تعداد حاشیه نشینان هم نشان میده که نسبت به سالهای گذشته حاشیه نشینی داره افزایش پیدا میکنه. اگر آمار سال 92 بین 10 تا 11 میلیون نفر بوده حاشیه نشین، در سال 1400 به بیش از 11 میلیون نفر رسیده و این باز به گفته شما نشون میده که دستگاه‌های متولی اقدامات لازم برای پیشگیری از حاشیه نشینی رو انجام ندادن. متولی اصلی به نظر میرسه که وزارت راه و شهرسازی که خب متولی اصلی طرح‌های حاشیه نشینی هست و باید این وزارت خونه طرح‌های در واقع ساماندهی مناطق رو انجام بده. ساماندهی نشدن حاشیه نشین هم خودش میتونه معضلاتی رو به وجود بیاره. الان وضعیت حاشیه نشین ها چطور آقای دکتر به لحاظ اجتماعی فرهنگی؟
ببینید خب ما الان خودمون حتی که داخل شهر هستیم به واسطه اجتماعی، به واسطه کارهای فرهنگی دچار فقر هستیم، چه برسه به کسانی که در حاشیه شهر هستن. اینم نیست که ما بگیم الان برفرض ستاد مبارزه با مواد مخدر متولی اصلی اعتیاد هست،
خب مثل که ولی... یه سری طرح توانمندسازی اونجا دارن.
نه درسته، ولی قرار نیست که فقط خود ستاد همه کارها رو انجام بده. اون دستگاه‌هایی که همکار هستن، اون دستگاه‌هایی که معین هستن، سازمان‌های مردم نهاد، همه باید دست به دست هم بدن که اعتیاد ریشه‌کن بشه. بحث حاشیه‌نشینی هم بحثی نیست که وزارت راه به تنهایی بتونه کار انجام بده، تمامی دستگاه‌ها. بالاخره مشکلات به جایی رسید که مقام معظم رهبری گفت آقا تمامی دستگاه‌ها برای بحث آسیب‌های اجتماعی وارد عمل بشن. یعنی دیگه اصلا حتی سپاه، حتی ارتش، الان ارتش هم تو حوزه اجتماعی، تو حوزه بحث آسیب‌های اجتماعی ورود کرده و ما کلاس‌های مختلفی رو با ارتش داریم برگزار می‌کنیم که البته ارتش هر کجای کشور به محض اینکه سیل میاد، زلزله میشه، هر اتفاقی میفته، اولین دستگاه هست که تو این حوزه قرار گرفته. ولی همه دستگاه‌ها باید کنار وزارت راه قرار بگیرن، ولی این مدیریت از وزارت راه باید باشه که دستگاه‌ها رو به خط کنه و بالاتر از این ما نهادهای نظارتیمون باید ناظر این باشن. ما متاسفانه دولت‌ها عوض میشن ولی هیچ وقت پاسخگو نیستن که تو حوزه حاشیه نشینی، تو حوزه برفرض آسیب‌های دیگه چه اقداماتی صورت گرفته، کاهش داشتیم یا ازدیاد داشتیم. اگر کاهش داشتیم دلیلش چی بوده، اگر ازدیاد بوده دلیلش چیه. این ناتوانی اون وزارت خونه بوده، این ناتوانی اون دستگاهی بوده که متولی این کار بوده و مستوجب این شده که الان ما تو بحث حاشیه نشینی الان به این مرز بحران برسیم.
بله، وزارت راه و شهرسازی دولت 11 فکر میکرد که با توسعه مسکن مهر بتونه که یک جذابیتی برای حاشیه نشینان ایجاد کنه که حاشیه نشینا منتقل بشن به مسکن مهر. گویا حاشیه نشینان در اون دوره هیچ استقبالی از مسکن مهر نکردن و این طرح و پروژه هم به شکست خورد. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر راستینه، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه افق روشن.
یازده میلیون نفر در کشور حاشیه نشین هستند که با در نظر گرفتن 8 میلیون نفری که در بافتهای فرسوده و تاریخی زندگی می کنند، در مجموع 19 میلیون نفر از 80 میلیون نفر جمعیت کشور در مناطق حاشیه نشین و فرسوده ساکن هستند. تقیه رستموندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، حاشیه نشینی را از مسائل مهم حوزه آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت:
مقرر شد که یک کارگروه ویژه‌ای در حقیقت بشینه و بحث مهاجرت معکوس رو، اون چیزی که در برنامه ششم توسعه هم گفته شده و کاهش جمعیت این محلات رو، مد نظر قرار بده و تدوین کنه برنامه‌اش رو.
معضل حاشیه نشینی به سبب مشکلات اقتصادی رخ می‌دهد و سبب بروز پدیده‌های زیادی با عنوان آسیب‌های اجتماعی که ناشی از توزیع ناعادلانه خدمات اجتماعی است می‌شود. دکتر علی پاشا میثمی، رئیس انجمن پزشکی اجتماعی کشور:
معمولاً حاشیه شهرهای بزرگ از نظر امکانات لازم برای گذران زندگی از استانداردها تبعیت نمی کنند، چرا که اون برنامه ریزی شهری که برای شهرها معمولا در نظر گرفته میشه در مورد این مناطق وجود نداشته و اغلب افراد به صورت غیر مجاز و غیر ساکن اصلی و غیر بومی اونجا مستقر میشن و با توجه به شرایط خاصی که از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای افرادی که اغلب مهاجر هستند و به این مناطق مجبور میشن که نقل مکان بکنن برای اینکه از فرصت‌هایی که در شهرهای بزرگ وجود داره بتونن که استفاده بکنن، آسیب‌های جدی اجتماعی در این مناطق میتونه که وجود داشته باشه و اتفاق بیفته. شاید مهمترین اقدام برای مقابله با حاشیه نشینی این هست که توسعه یافتگی و رشد اقتصادی به صورت عادلانه و برابر و با فرصت‌های متناسب در بخش‌های مختلف کشور بتونه اتفاق بیفته، به نحوی که این مهاجرت از شهرها و روستاهای کوچک به اطراف و حاشیه شهرهای بزرگ اتفاق نیفته. از جمله نکات مهم برای اینکه ما بتونیم این پدیده حاشیه نشینی رو براش چاره‌اندیشی بکنیم و این آسیب رو در حقیقت براش راه حلی داشته باشیم، مهمترین نکته این هست که ما بتونیم که اشتغال زایی بکنیم در شهرهای مبدعی که برای این افراد وجود داشته و این افراد بتونن که در حقیقت اون شرایط آبرومندانه و در شأن زندگی خودشون رو در شهرهای مبدع خودشون و محل زادگاه خودشون و یا روستاها داشته باشن و با مضیقه اونجا مواجه نباشن.
حاشیه نشینی دلایل مختلفی از جمله فقر، بیکاری، گرانی و تورم در مناطق روستایی و همچنین مهاجرت به مناطق شهری دارد و اگر برای این موارد در برنامه‌های توسعه‌ای راهکار عملیاتی در نظر گرفته شود، به تدریج مشکل حاشیه نشینی و پیامدهای آن هم کاهش می‌یابد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
به گفته کارشناسان، در امتداد حاشیه نشینی پدیده دیگری تحت عنوان حاشیه نشینی حاشیه نشین ها شکل گرفته. در این پدیده نوظهور، حاشیه نشینان به واسطه مشکلات متعدد که مهمترین اون مسئله اقتصادی و تامین هزینه های مسکن است، توانایی ادامه سکونت در قسمت حاشیه شهر را ندارن و باز هم از مناطق حاشیه شهر عقب نشینی می کنند. اگر متخصصان حاشیه نشینی را آپاندیس شهر می نامند، بایستی حاشیه نشینی حاشیه نشین ها را به ویروس کشنده اجتماعی تشبیه کرد. سپاس که شنونده افق روشن هستین. اما در ادامه با آقای دکتر محمد علی اصفنانی، حقوقدان و از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی هستیم و با ایشون گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای دکتر اصفنانی، سلام، روز بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عزیزی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای دکتر، ما در خدمت دکتر مصطفی راستینی، رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستیم. ایشون در خصوص وضعیت موجود حاشیه نشین‌ها توضیحاتی رو فرمودن و اینکه چرا این پدیده شکل گرفته، عملکرد دستگاه‌های مختلف چگونه بوده. اما بسیار از نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته نسبت به رفع موزل حاشیه نشینی در برنامه چهارم و پنجم و حتی ششم انتقاد کردن. الان امیدها به برنامه هفتم توسعه است. در برنامه ششم توسعه قرار بوده که 25% از آسیب‌ها رو ما کاهش بدیم با اجرای این برنامه. متاسفانه به نظر میرسه که نتونستیم این کار رو انجام بدیم. ضمن اینکه در واقع می‌خوایم راجع به این زمینه بیشتر صحبت کنیم، امیدوار هستیم که بتونیم در برنامه هفتم توسعه راهکارهایی رو ارائه بدیم برای پیشگیری و کاهش حاشیه نشینی. به عنوان یک حقوقدان و به عنوان فردی که چند دوره در مجلس شورای اسلامی نماینده بودید، فقدان این مسئله رو در چی میدونید؟ چرا عزم چندانی برای پیشگیری از حاشیه نشینی در کشور وجود نداره؟
واقعیت امر این هست که حاشیه نشینی یکی از مزلات مهم شهرها و